اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان گفتند که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با آنان در مورد پیشرفت‌های مذاکرات آمریکا با طالبان صحبت کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در چند پیام پیهم تویتر گفته است که آقای پامپیو با وی در مورد پیشنهاد طالبان مبنی بر کاهش چشمگیر و پایدار خشونت معلومات داد. اما این معامله در صورت امضا خواهد شد که طالبان بر تعهدات خود عمل کرده و ثابت سازند که متعهد به کاهش دوامدار خشونت ها در افغانستانند. در آن صورت رئیس جمهور ترامپ گفته است که به تدریج شمار سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد ساخت. با مرگ 94 نفر به روز سه‌شنبه در ولایت هوبی چین، رقم تلفات جانی تایید شده کرونا وایرس در چین به 1110 نفر رسید. کمیسیون صحی هوبی همچنان از 1638 قضیه جدید این وایرس خبر داد که رقم مجموعی مبتلایان به این وایرس را به 44200 نفر در چین می رساند. مقام ها در چین می گویند 10 میلیون نفر از اواخر ماه قبل تا حال در آن کشور تحت قرنطین به سر می برند. شورشیان ضد حکومت سوریه روز سه‌شنبه یک بال هلیکوپتر رژیم بشار الاسد را در منطقه بین النریب و قمیناس در حومه ادلب سرنگون ساختند و پیلوت این هلیکوپتر توسط گروه هیئت تحریرالشام اسیر شده است. این در حالی است که بمباردمان حکومت سوریه بر مواضع شورشیان در ادلب شدت گرفته و به گفته فعالان 7 غیر نظامی به روز سه‌شنبه در این حملات کشته شدند. از جانب هم به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای اردوی سوریه شاهرای استراتژیک M5 را کاملا تصرف کردند. این شاهرا جنوب سوریه را با گذر از دمشق به شهر حلب در شمال این کشور وصل می کند. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه هشدار داد که حکومت سوریه به خاطر حمله بر سربازان ترکی هزینه هنگفت را خواهد پرداخت. حمله قوای سوری هفته گذشته موجب کشته شدن 13 سرباز ترکی در ولایت ادلب شد. حمله ای که موجب اقدام تلافی جویانه انقره بر ضد قوای سوریه شد. مارک سپیر وزیر دفاع آمریکا گفت منحل ساختن توافقنامه دو جانبه امنیتی با فیلیپین حرکت به سمت نادرست است. آقای سپیر بعد از آن این سخنان را بیان داشت که رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین به ایالات متحده از تصمیم خود برای منحل ساختن این توافقنامه اطلاع داد. توافقنامه دو جانبه امنیتی بین آمریکا و فیلیپین که در سال 1998 امضا شد برای هزاران سرباز آمریکایی که هر ساله ده ها تمرین نظامی و بشردوستانه را در فیلیپین انجام می‌دادند جواز قانونی می‌دهد. تحلیلگران می‌گویند اگر این توافقنامه منحل شود یک ضربه بزرگ برای اعتبار آمریکا به عنوان یکی از فراهم کنندگان امنیت منطقه‌ای می‌باشد. کابینه حسن دیاب صدراعظم جدید لبنان روز سه‌شنبه در حال از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت که نیروهای امنیتی ساعات پیش از آن با هزاران معترض در بیروت درگیر شده بودند. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان در مقابل ساختمان پارلمان از گاز اشک‌آور و فشار آب استفاده کردند که تایان 373 نفر مجروح شد. و مقام‌های حکومت انتقالی سودان روز سه‌شنبه موافقت کردند که عمر البشیر رئیس جمهور پیشین این کشور را به محکمه جرایم بین‌المللی تسلیم دهند. محکمه جرایم بین‌المللی دیکتاتور سابق سودان را که 3 دهه در قدرت بود و ارتکاب جنایات جنگی در جریان درگیری‌های دارفور متهم کرده است. سال قبل نیز یک محکمه در سودان عمر البشیر را به اتهام فساد و پولشویی به 2 سال حبس محکوم کرده بود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا در دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما میباشم. افزایش ناامنی در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه و اعمال فشار زورمندان محلی باعث شده تا گمرک ولایت هرات 14 میلیون افغانی کسر عواید داشته باشد. مسئولان گمرک ولایت هرات میگویند در صورتی که این اداره دوباره به شهر هرات انتقال داده نشود، این احتمال وجود دارد که میزان عواید گمرک هرات در سال پیش رو بیشتر از گذشته کاهش داشته باشد. خلیل نورزایی از هرات گزارش می دهد.
افزایش ناامنی در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه در جریان چند ماه اخیر باعث شده تا شمار زیادی از کارمندان گمرک این ولایت اعتراض کنند و دست از کار بکشند. کارمندان گمرک هرات می گویند از زمانی که اداره گمرک از شهر هرات به بندر اسلام قلعه انتقال داده شده، همه روزه در مسیر راه با کمین افراد مسلح ناشناس روبرو شده و در چندین مورد کارمندان این اداره اختطاف و یا کشته شده اند.
حق داریم که دولت در مقابل کاری که ما میکنیم، ما کارمند دولتیم، از دولت به عنوان شهروند تامین امنیت، آسایش و آرامش خود خود میخواد.
او کندک که متشکل از 300 نفر اردوی ملی بود باید به مسیر را مستقر شد و اگر امکان نداره باید گمرک پس به هرات بیاید.
مسئولان اداره گمرک ولایت هرات نیز میگویند که اعتصاب کاری کارمندان گمرک روزانه تا 50 میلیون افغانی به درآمد این اداره مالیاتی دولت ضرر زده است. جاوید صمیم معاون گمرک ولایت هرات میگوید که اعمال فشار زورمندان محلی و افزایش ناامنی در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه باعث شده تا در سال مالی 1398 شمسی این اداره 14 میلیون افغانی کسر عواید داشته باشد.
گمرک ولایت هرات در سال مالی 1398 32 میلیارد افغانی تارگت داشت که حدود 18 میلیارد افغانی ما تانستیم به دست بیاریم، یعنی تقریبا 14 میلیارد افغانی کاهش عواید داشتیم در سال مالی 1398. به سال مالی 97 ما 22 میلیارد تارگت داشتیم و حدود 21 میلیارد ما به دست آوردیم. و انتقال گمرک به اسلام قلعه اونجا چون حاکمیت خود اداره گمرک نسبت به زورمندا کمتر بوده، فرار عواید داشتیم و قطعا سر عواید ما تاثیر منفی داشته.
نمایندگان مردم هرات در پارلمان و شورای ولایتی نیز خواهان انتقال مجدد گمرک این ولایت از مرز اسلام قلعه به شهر هرات هستند. آنها میگویند تا زمانی که امنیت در کشور به گونه کامل تامین نشود، انتقال اداره های عایداتی از شهرها به مناطق دوردست تنها زمینه درآمد را به مافیا و زورمندان محلی فراهم میکند. غلام فاروق مجروح و کامران علیزایی.
انتقال گمرک در شرایط اساس، اول بیش از 10,000 نفری که میتونست از طریق گمرک معیشت خانواده خود را تکمیل بکنه، متاسفانه که کار از دست داد، فرصت‌های شغلی مردم از دست رفت. در کنار از با انتقال گمرک، عواید دولت کاملا کسر داشت و از همه مهمتر شاهد اختطاف، شهادت، مجروحیت و تهدید کارمندان گمرک اسلام قلعه هستیم.
زورمندان کارمندان گمرک را تهدید میکنن، به زور به سر اینا امضا میگیرن و اگر خواسته از اونها بپذیر خوب، اگر نپذیر به تیر اونها میزنن، شهید میکنن، یاور میدونن، اختطاف میکنن. و عواید گمرک از هر روز که 120 میلیون افغانی بوده به 50 تا 25 رسیده. زمان میتونه گمرک در مرز باشه که دولت یک حاکمیت درست داشته باشه، که متأسفانه در مرزها کیش در شهر یک حاکمیت قوی نداره.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که بیشتر حادثات وارده بر کارمندان گمرک در مواردی بوده که بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی در مسیر این شاهراه تردد داشتند. آقای فرهاد از تلاش نیروهای امنیتی برای برطرف ساختن مشکلات امنیتی شاهراه هرات اسلام قلعه خبر میدهد.
تلاش جدی میکنیم تا اگر مشکل یا مانع وجود داشته باشه در ولسوالی کهسان یا مسیر مشکلات برطرف بسازیم، تا علت و عواملی که منجر به کاهش شده و آیا واقعا کاهشی وجود داره، اگر شده علت چی بوده، بخاطر از بین بردن اقدام بکنیم.
چند روز پیش افراد مسلح ناشناس یک کارمند اداره گمرک هرات را روبوده و یکی از همراهانش را با ضرب گلوله کشتند. بر اساس آمار مسئولان گمرک هرات در جریان سال روان شمسی 17 مورد سوء قصد بر کارمندان این اداره در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه به وقوع پیوسته که در این حادثات 6 نفر کشته شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در کنفرانس مشترک دو روزه اسلام آباد که هفته آینده از جانب حکومت پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مورد وضعیت مهاجران افغان مقیم پاکستان دایر می‌گردد، از افغانستان یک هیئت بلندپایه به سطح وزرا شرکت می‌کنند. ممکن است هیئت افغانستان در این نشست بین‌المللی برنامه پسا صلح خود را نیز با شرکای کنفرانس شریک ساخته توجه جامعه جهانی را جلب نمایند. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
با موجب معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، قرار است بر روز دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده یک کنفرانس دو روزه بین‌المللی در مورد وضعیت مهاجرین افغان مقیم پاکستان در شهر اسلام آباد دایر گردد. این کنفرانس به مناسبت 40مین سالگرد میزبانی پاکستان از آوارگان افغانستانی مشترکاً از جانب حکومت پاکستان و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دایر می‌گردد که بر علاوه از رئیس عمومی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، هیئت‌های عالی رتبه از حدود 20 کشور جهان که در طول 40 سال به مهاجرین افغانستانی مساعدت فراهم کرده‌اند اشتراک می‌کنند. وزارت امور خارجه پاکستان تا نشر اعلامیه نوشته است که در این نشست روزه راجع به وضعیت مهاجرین افغان مقیم پاکستان، خطرات و تهدیدهای احتمالی و همچنان مسئله عودت داوطلبانه و آبرومندانهشان بحث می شود. نادر فرهاد، سخنگوی اداره کمیساری عالی سازمان ملل در کابل، در مورد هدف از برگزاری این کنفرانس دو روزه مشترک به صدای آمریکا معلومات داد و گفت:
در این کنفرانس UNHCR به عنوان اداره که همکار دولت ها است، چی در ایران، چی در افغانستان، چی در پاکستان، نه تنها مشترک امیر دایر میکنه، بلکه توجهشان بیشتر همی است که برای افغانهایی که در این دو کشور زندگی میکنن توجه جامعه جهانی را جلب بکنه.
آقای فرهاد علاوه کرد در مورد وضعیتی کتله بزرگ میلیونی عودت کنندگان در داخل افغانستان و زمینه سازی برای بازگشت مهاجرین افغانستان در آینده نیز صحبت خواهد شد. مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در مورد حیاتی که در این کنفرانس مهم بین‌المللی اشتراک می‌کند معلومات داده، گفتند که به احتمال قوی سید اسحاق عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین، دکتر عالمه معین امور بازگشت کنندگان و هارون چخانسوری سرپرست وزارت امور خارجه اشتراک می‌کنند. عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت امور مهاجرین، گفت که هیئت افغانستان در این کنفرانس مهم بین‌المللی با اجندا و پیشنهاد خاص اشتراک می‌کند.
پیشنهاد ما در مورد تمدید اقامت مهاجرین خود بود، در مورد ایجاد سهولت برای مهاجرین ما در پاکستان و احتمالاً که پروسه سال هم مورد بحث قرار خواهد گرفت، چون ما هم از این فرصت‌ها استفاده کرده تلاش میکنیم که وضعیت مهاجرین خود را در اونجا در حضور داشته نمایندای بین‌المللی تغییر بده.
سید اسحاق عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، پلان پسا صلح را یکی از برنامه‌های مهم حکومت خواند که به احتمال قوی در این کنفرانس روی آن بحث خواهد شد.
پلان پس از صلح با توجه به مذاکرات جاری صلح، چنانچه مذاکرات صلح به نتیجه برسد، چه شاهد عودت بلند مهاجرین از کشورهای مختلف خواهیم بود که ما برای آمادگی به این عودت بلند یک پلان پس از صلح را در حال تدوین داریم که مراحل نهاییش را بپیماییم.
با موجب معلومات اداره کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در حال حاضر 2.4 میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنند که 1.1 میلیون آن ثبت و راجستر شدند و متبقی 101 میلیون فاقد مدارک و اسناد زندگی میکنند که با مشکلات بیشمار مواجهند. با اساس معلومات تازه همین اداره سازمان ملل، تنها در ماه جنوری سال روان میلادی 2020 به تعداد 698 تن از مهاجرین افغانستان مقیم پاکستان داوطلبانه به کشور برگشت کردند که از این جمله 14 تن هم اخراج جبری شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف و نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
به روز سه‌شنبه 11 ماه فوریه ده‌ها هزار نفر به جاده‌های تهران برآمدند تا از 41مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در آن کشور تجلیل کنند. این در حالی است که دکتر محمد برقعی نویسنده و استاد در پوهنتون واشنگتن دی سی میگوید ما استقلال داریم ولی آزادی نداریم. او جامعه ایران را دو قطبی توصیف کرد. نسرین محمود عزیزی در مورد عملی شدن وعده‌های حکومت ایران در اثرات تعزیرات اقتصادی آمریکا بر آن کشور مصاحبه‌ای با دکتر محمد برقعی انجام داده است که با توجه رسانده می‌شود.
جناب دکتر برقعی، تقریبا 41 سال از انقلاب اسلامی ایران سپری شده، می‌خوایم بدانیم که چقدر وعده‌های انقلابیون بر ملت ایران عملی شده.
وعده های انقلاب یکیش استقلال بود که داریم، ولی آزادی که همه امید ما بود متاسفانه به صورت خوبی اجرا نمیشه و آزادی بسیار محدود شده. مردم رو آزار زیاد میکنن، چه در زمینه شخصی مثلا حجاب یا حتی گزارش بدون نام، شما حق دارید گزارش رو دیدی آدم رو و اذیت بکنن، یا کسانی که از آمریکا و غیره به ایران میرن و اتفاقا مدافع ملت ایران هم هست، اینها رو زندانی میکنن، یا الان در انتخابات مجلس که به زودی انجام میشه اینها تصویه به قدر وسیعی کردن که در بسیار در شهرها فقط یک نماینده وجود داره، یعنی انتخاب معنی نداره، و 90 حساب عضو مجلس رو که یکی دو دور سه دور به تفاوت انتخاب شده بودن رد صلاحیت کردن. در توضیحی که هم به اینا میدن میگن شما مخالف نظر دولت صحبت کردید یا حکومت صحبت کردید، و اون میگه من نماینده مجلسم، اولا آزادی دارم، سر اگر من نقد نکنم چه کسی میتونه نقد بکنه، ولی که متاسفانه این آزادی ها رو میگیرند
و رسانه ها همچنان مقید هستند و مردم ایران نمیتونن که آزادانه عقاید و آرایشان رو بیان بکنن.
این حکومت یه چیز مخلوطی هست، به این آسانی نمیشه راجبش قضاوت کرد. یعنی از یک سوی میگیرن خانواده رو، زن و فرد رو میگیرن، به همین دلایل جزئی زندانی شدید میکنن، از یک سوی خانوادهش میاد با تمام رسانه های دنیا صحبت میکنه و هر انتقادی رو داره میکنه، و یا تظاهرات وسیع مرتبن توی شهرها انجام میشه. توی روزنامه هم خیلی چیزها رو مینویسن که حتی خیلی تونتر از خارج از کشور هستش. یه مسئله پیچیده ای هست، به این آسونی نمیشه راجبش قضاوت کرد. هم جمعیت وسیعی میان برای انتخابات، هم در انتخابات تصویه وسیع میخورن. یک نظام پیچیده است که با فرمولهای ساده ای که ما بخوایم نمیتونیم روش قضاوت بکنیم.
تقریبا 10,000 نفر به روز سه شنبه به جاده های تهران پایتخت ایران برآمدند تا از 41مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در کشور تجلیل بکنند. ایره شما چه نوع رویداد فکر میکنید؟
خب این درست یه حالتی است که ما در آمریکا هم شاهد هستیم، یعنی دو قطبی جامعه. هرچی برای شهادت سلیمانی 9 میلیون آدم میان بیرون بدون اینکه دولت اینا رو آورده باشه. از یه سوی نارضایتی در حدی هست که بخش متجدد جامعه تقریبا کمتر کسی هست که ناراضی نباشه. همونطور که فرمودید میان به تظاهرات فوق‌العاده و هم یه دیر هم بدون جرم اساسی میگیرند. فرمول ساده نمیشه گفت که نظام آزاد یا خفقان داره.
برمیگردیم به سیاست خارجی حکومت ایران. آقای رئیس جمهور ترامپ در ماه مهر سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و به تدریج تعدیلات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. در حال حاضر موقف ایران در برابر تعدیلات اقتصادی آمریکا و کشورهای جهان چگونه است و شما این را چطور بررسی میکنید؟
متاسفانه باید گفتش که این کارنامه سیاهی رو در این زمینه آقای ترامپ داره، خلاف تمام قوانین بین‌المللی و حتی امضای رؤسای جمهور خود اینجا زیر قوری زده و تصورشون که با فشار میتونه حکومت رو سرنگون بکنه، در حالی که هیچ یک از تحریم ها در هیچ جای دنیا نتونسته به این نتیجه برسه و این تحریم ها بیشتر ملت رو اذیت میکنه تا حکومت رو.
و در اخیر درنمای سیاست ایران در قبال برنامه هسته‌ای و تعذیرات اقتصادی چطور ارزیابی خود کردیم؟
حالا میدونید که این متاسفانه با دور این سیاست به ضرر نیروهای آزادی خواه انجام شد، برای اینکه قرار بود که اگر ایران به تعهداتش در مورد هسته‌ای به تا پایمند باشه تحریم ها رو بردارند، ولی کن هم تمام سازمان های بین‌المللی میگن که ایران پایبند به قوانینش بوده، ولی کن اینا تحریم ها رو اضافه کردن، بنابراین دست نیروهای تندرو رو باز میذاره در اینجا. تمام امیدیم بود که به این طریق نیروهای آزادی خواه بیان بالا، ولی در حقیقت الان حکومت میگه دیدید ما اومدیم کنار، نتیجه این شد که تحریم بیشتری بر ما گذاشتن، نتیجه مثبتی نداده و نتیجه منفی داده.
جناب دکتر برقیه از توضیحات شما تشکر میکنم.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
سرمنشی ناتو سه‌شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت که بهترین راه برای ترغیب گروه طالبان برای مذاکرات صلح حمایت از قوای امنیتی افغانستان است. در همین حال شماری از تحلیلگران غربی به این باورند که گروه طالبان بیشتر آمادگی برای حملات بهاری دارند نه مذاکرات صلح با حکومت افغانستان. خالد مفتون در این مورد گزارش تهیه کرده است که به توجه می‌رسانیم.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت که ناتو به این نتیجه رسیده است که بهترین گزینه ای که میتواند گروه طالبان در افغانستان را مجبور به مذاکرات صلح کند ادامه حمایت قوای امنیتی افغانستان توسط اعضای پیمان اتلانتیک شمالی است.
باور داریم و به این نتیجه رسیده ایم به خاطر ایجاد شرایط برای صلح بهترین راه برای ناتو این است که نیروهای افغانستان را حمایت، آموزش، کمک و مشوره بدهیم تا اینکه آنان قادر شوند به طالبان و دهشت افغانان پیام واضح بدهند که آنان نمی توانند در میدان جنگ برنده شوند و آنان باید در مذاکره بنشینند و سازش واقعی بکنند.
این مقام ارشد ناتو همچنین گفت که اعضای این پیمان بر اساس نیازمندی سطح قوای خود را در افغانستان حفظ خواهد کرد، اما تأکید کرد که ناتو برای همیشه در افغانستان باقی نخواهد ماند.
ما همه متحدین با شرکا یک جا به افغانستان رفتیم. ما در مورد تنظیم سطح نیروهای خود در افغانستان یک جا کار میکنیم و روز افغانستان را یک جا ترک خواهیم کرد، زیرا ما در نظر نداریم که برای همیش در افغانستان باقی بمانیم. ما میخواهیم شرایط صلح را فراهم کنیم و قوای افغانستان را قادر بسازیم تا بدون ما از خود حراست کند.
در این حال مایکل سمپل استاد در انستیتوت مطالعات تحول منازعه و عدالت اجتماعی پانتون کوین لندن که حدود 25 سال در افغانستان و پاکستان فعالیت داشته به این باور است که اگر قوای بین‌المللی در شرایط فعلی افغانستان را ترک کند وضعیت در آن کشور وخیم‌تر خواهد شد.
If there were a rapid withdrawal
اگر خروج قوای بین المللی به صورت صورت بگیرد و فشار طالبان به گونه ای که سال گذشته شاهدان بودیم ادامه یابد، واضح است که قوای امنیتی افغانستان برای حفظ مناطقی که حالا در اختیار دارند با مشکلات مواجه خواهند بود و ما شاهد افزایش خشونت ها خواهیم بود، نه کاهش خشونت ها.
اظهارات منشی عمومی ناتو در حال بیان شده است که اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور روند مصالحه افغانستان گفتگوهای خود را با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر اثر گرفت. اما آقای خلیلزاد هفته گذشته در جریان سفرش به کابل گفت که پیشرفت با نمایندگان این گروه به دست نیامده و دلیل آن را اختلاف نظر در مورد کاهش خشونت و آتش بس بیان کرد. با وجودی که هنوز هم اختلافات جدی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در مورد آغاز مذاکرات صلح وجود دارد، نگرانی هایی در میان جامعه مدنی و زنان در افغانستان نیز وجود دارد که در صورت توافق صلح با گروه طالبان سرنوشت و دستاوردهای زنان چی خواهد شد. کیبلی آچیسون نماینده دائمی آمریکا در ناتو روز سه شنبه در آستانه نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت که بدون احترام به حقوق بشر به ویژه زنان گفتگوهای صلح مؤثر نخواهد بود.
ما همه در ناتو می خواهیم که از حقوق زنان و همه شهروندان افغانستان که در 18 سال گذشته به دست آوردن حراست کنیم. آنان در این مدت کارهای زیادی انجام دادند و بهبودی های زیادی در آن کشور به وجود آمده است. حقوق زیادی برای زنان و کودکان به دست آمده است و ما می خواهیم که این حقوق را حفظ کنیم. بدون احترام به حقوق بشر، صلح در افغانستان به وجود نخواهد آمد.
Human rights are respected in Afghanistan.
در بیش از یک سال گذشته زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان چندین بار با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو کرده است، اما تا حال نمایندگان این گروه آماده نشدند با حکومت افغانستان به صورت مستقیم وارد مذاکرات صلح شوند. سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا رهبران این گروه واقعاً خواهان حل منازعه از طریق مذاکره هستند و یا منتظر فرصت برای کسب مشروعیت در سطح افغانستان و جهان هستند؟ آقای مایکل سمپل به این باور است که گروه طالبان هنوز هم بیشتر به ادامه جنگ باورمند است تا روند مذاکرات صلح.
When I look at what the Taliban are actually focusing on at the moment, away from the headlines.
آنچه که من در حال حاضر مشاهده می‌کنم این است که صرف نظر از سرخط خبرها در مورد مذاکرات دوحه، تمرکز اصلی گروه طالبان برای آمادگی حملات تهاجمی بهاری است که در یک یادماهی آینده آغاز خواهد شد. اگر حملات تهاجمیشان را آغاز کنند، هزاران شهروند بیشتر افغانستان کشته خواهند شد و جنگ برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد. متاسفانه که به نظر من این قوی ترین نشانه ای است که طالبان نشان می دهند. آنان نسبت بر راه حل و سازش جنگ را ترجیح می دهند.
آقای سمپل می گوید که اگر گروه طالبان واقعا خواهان حل منازعه از طریق مذاکره است، در عمل باید با حکومت افغانستان وارد گفتگو شود. اما این تحلیلگر غربی تایید می کند که هنوز میکانیزم و نقشه راه واضح وجود ندارد که گروه طالبان چگونه وارد سیستم سیاسی افغانستان شود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور با مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا در مورد پیشرفت مذاکرات صلح با گروه طالبان صحبت کرده و آقای پمپیو گفته است که پیشرفت‌های قابل ملاحظه در راستای کاهش پایدار خشونت‌هایی که موجب آتش بس شود صورت گرفته است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.